بابا به اینا بگو تو که دستت میرسه،
برید مذاکره کنید، جمع شه، تمام شه، خسته
ما
شدید.
توی منطقه خاص دنیا هستیم، توی منطقه خاص دنیا مدت هاست که آرامش نیست.
از طرف دیگه یه دونه اسرائیل برای همین منطقه کافیه، برای اینکه همه منطقه رو متلاطم کنه. ما به نظرمون تو ایران میرسه ما توی دیگ جوشان.
شما یه ترامپی دارید که در 1980-81 در مصاحبه گفته ایران رو باید
رهبری دوباره. در تمام دوران رهبری
تمام تلاشش یا بخش مهمی از تلاشش جلوگیری از این بوده که ایران وارد جنگ دیگه ایش.
هدف این بوده که ما طوری با دیگران مواجه بشیم که انقدر به قدرت ما یقین داشته باشن که سراغ ما نیاد.
در جنگ ایرانیا فهمیدن عجب چیزایی دارن،
یهو ایرانیا توجه کردن که ما
چه پولی داریم. وقتی مدرسه مینا زدن شما متوجه میشید که 180 بچه تو مینا بود رو داره مدرسه کپری نیست.
تلخ شد نظرت ما.
نه اسپرسوه دیگه باید تلخ. سلام علیکم، خیلی مخلصیم. ارادت خب عرض شود که مهمون امروز آقای دکتر آشناند، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بودن یه دوره، دوره آقای روحانی معاون وزیر بودن دورای خاتمی، استاد دانشگاه امام صادق. ویژگی جالبش اینه که خیلی مرموز صحبت میکنه، تو موضوع رسانه و علوم سیاسی صاحب نظره، خیلی کار کرده ایشون. روحانیه ولی لباس روحانیت نمیپوشه و دانشجو هم ازش خاطرات مختلف دارم، خاطرات جالب دارم، مثلا اینکه اصولا امتحاناش رو اوپن بوک میگیره. خیلی جست بسته ایه، یعنی نمیدونم چجوری بشه باش مصاحبه کرد، چون سرد و سخت آدم رو نگاه میکنه، ولی خب امید دارم وقتی گاردش باز بشه، یخش آب بشه، حرفای جالبی بزنه. و تصویرهای مختلفی ازش دیده شده، یه عکس ازش یه زمانی منتشر شد که داره دست آقای آیت الله جنتی رو میبوسه، این خیلی سر صدا کرد. فیلم زیاد میبینه برخلاف اون چهره سردش و رسانه های دنیا رو خوب دنبال میکنه. خب همه انتظار دارن به شدت طرفدار مذاکره باشه، به آقای ظریف و تیم روحانی نزدیک باشه. برام جالبه بدونم بعد جنگ هم همون آدم سابق باقی مونده یا نه. سلام علیکم.
سلام.
حال شما
چطورید؟
تام آقا چقدر خوشتیم.
چقدر خوشتیم. حالا
اسپرسو میل دارید؟
اسپرسو. بله.
چون اسم برنامه مونه مجبوریم اسپرسو بدیم. ولی داریم چیزای دیگه هم. اصلا قهوه میخورید شما؟ قهوه دوست دارید؟
جدیدن اینجوری شده دیگه. جدیدن اینجوری شده.
یعنی مجبورید یا اصلا اهل قهوه است؟
نه رد میکنم نه اصرار میکنم.
این جملتون مثل توییت هاست ها. یعنی آدم آخرش نمیفهم.
چرا؟ یعنی اسپرسو بهانه است. ولی انقدر که به جایی نمیرسه.
آره. آره.
اینم خوبه.
آقا من یه اسپرسو برای شما بیارم.
هر جور دوسته.
صبح ساعت چند بیدار میشید آقای دکتر؟
یه کمی قبل نماز.
بعد شب ساعت چند میخوابید؟
یه کمی بعد از شام.
سفر میرید؟
کم.
کم. بیشتر وقت به مطالعه و اینو میگذره؟
من معلم دانشگاه دیگه. کارم اینه که درس بخونم، درس بدم.
یه علاقه من خاصی مثلا موسیقی؟
گوش میدم ولی کم.
ایرانی خارجی؟
ایرانی کم.
فیلم میبینید؟
میبینم زیاد.
زیاد. چی دیدید؟
سیاسی ها رو میبینم.
سیاسی ها رو هم میبینید؟
بله.
همین فیلم؟
الان پیت موسیقی. میبینم.
چی؟
الان پیت میبینم.
پیت سریاله؟
عرض کنم که این مربوط به یه اورژانسه که هر روز مراجعه داره و هر قسمت یه روز اورژانس رو گزارش میکنه یا تصویر میکنه. تدریس مدیریت بحران یکی از بهترین ابزارهای آموزشی.
کتاب الان چی دستتونه میخونید؟
نظریه فرهنگی معاصر.
کار کیه؟
اسمیت.
و نکته جالبش چیه؟
نکته جالبش اینه که در یه کتاب شما تقریبا میتونید 200 سال دوره کنید.
200 سال کجا؟
نظریه پردازی رو.
نظریه پردازی کلی.
توزیع فرهنگ.
بیشتر نگاهش به غربه یا؟
همه نگاهش به غرب.
همه کتاب. نگاهش به غرب. کلن بعضی مهمانان ما میگن غرب نگاهش میگه وست اند رست، یعنی ما مرکز عالمیم، شما هم که ما شادم بیکاری نمی دارید دور ما میچرخید. اینو قبول دارید شما؟
تا قبل از دوره نظریه های پسا استعماری بله.
یعنی میشه چه سالی؟
بعد تو خود غرب هم همین بعد انقلاب ایران.
بعد انقلاب ایران
تو خود غرب هم نگاه به غرب به صورت انتقادی خب شکل گرفت دیگه. مطالعات پسا استعماری همین رو دنبال میکرد که نکنه ما به عنوان غربی یا فقط خودمون رو میبینیم و بقیه رو نمیبینیم.
و همچنان هم همینه، درسته؟ یعنی الان امریکایی که با ما مواجهه به نظرتون همین شکلیه؟
ما با یک امریکا مواجه نیستیم. کدوم امریکا؟
این نسخه ترامپش.
نسخه ترامپ یکی از در واقع تکسویه ترین نسخه های موجود امریکاست.
بدخیم ترینشه تا امروز؟
از اونهایی که بعد از انقلاب مواجه شدیم بعده.
چون شما رساله دکتریتون درباره دیپلماسی عمومی آمریکا بوده از 1952 تا 1979، درسته؟
در مورد ایران، از بعد از کودتا تا انقلاب اسلام،
درسته؟ و نتیجه‌گیری رساله چی بود؟
دیپلماسی واقعی آمریکا مردم ایران متنفر کرده از آمریکا، دیپلماسی عمومیش عده‌ای رو عاشق کرد. یعنی در واقع دوگانه عشق و نفرت در میان ایران و امریکا ناشی از همون 53 تا 79.
و این عشق و نفرت هنوز باقی مونده؟
نفرتش بیشتر، عشقش کمتر.
کمتر ولی هست؟
بله حتما هست.
یکی از چیزایی که خیلی به من میگن، یعنی میگفتن الان کمتر میگن، این بود که آها چرا جمهوری اسلامی نمیرود مسئله شو با امریکا حل کند؟ بشینن مذاکره کنند، اینقدر شاخبازی در نیاره، اینقدر هی نگه منم منم، این همه کشور توی دنیا هم مگه همه رفتن برده آمریکا شدن؟ بابا به اینا بگو تو که دستت میرسه برید مذاکره کنید، جمع شه، تمام شه، خسته شدیم، ما نمیتونیم اینطوری زندگی کنیم. اون زندگی عادیه که بهش اشاره کردید، میگه آقا من میخوام بدونم یه سال بعدم اقتصادم، زندگیم، بچه‌ام، کارم چه شکلیه. اینو چی کار میکنید و در بارش چی میگید؟
اولا که شما بگید به مسئولین اینا رو اگر دیدی نشون بهشون بگید. اما اونی که من فهم میکنم، مختصرم میخوام توضیح بدم، اینه که هیچ چیز رو شما خارج از تاریخچه‌اش نمیتونید بررسی کنید و به نتیجه برسید. همه اموری که ما به عنوان امر واقع امروز باش مواجه هستیم یه تاریخچه داره. وزن من یه تاریخچه داره که من الان اینه وزنم. اگر موهای سرم هم ریخته اینم تاریخچه داره. شما مگه پیرن اون رنگ رو پوشیدید اینم یه تاریخچه میتونه داشته باشه. به تاریخچه وقتی رجوع میکنید میبینید که ممکن بود ما شرایطی داشته باشیم که ایران و آمریکا در تقابل با هم دیگه قرار نگیره. ممکن
همین
بوده.
ایران با همین نسخهش؟
من دارم میگم این نسخه چجوری تولید شده. میتونست اینجوری باشه.
اتفاقی که تو ذهن خیلی از مردم افتاده اینه که آقا ما برسیم به یک نقطه‌ای بگیم دیگه خسته نباشید بریم سر زندگیمون.
من جسارت میکنم زندگی واقعی اینجوری هستن. زندگی واقعی اینه که شما یه روزی میتونید بگید که خسته نباشید من میرم دنبال زندگی. زندگی واقعی هم
تصور مردم از جهان بیرون اینه، میگه آقا اون آدمه که توی کشور دیگه نشسته رفته با امریکایی ساخت و پاختشو کرده الان هم داره میره سر مغازه‌شو اینا.
به نظر من البته نمیخوام الان با شما وارد این مجادله بشم، اما میخوام بگم زندگی واقعی اصلا این شکلی نیست. زندگی واقعی ممکن در برخی شدیدتر باشه در برخی کمتر، اما بدون منازعه و بدون مجادله و بدون مذاکره و بدون مبارزه هیچ زندگی شخصی و هیچ زندگی عمومی. شما کانادا باشی به یه جایی میرسی که کانادا اصلا مرز داره با آمریکا، اصلا از این ورش میرن اون ورش از اون ورش میرن ورش. یا آبشار نیاگارا داره این ورش اینه اون ورش اینه پایینش اینه بالاشون، اصلا تقریبا خیلی هم نزدیکن. ولی امروز کانادا رو شما نگاه میکنید کاملا احساس خطر از ایالات متحده آمریکا میکنه. رسما داره میگه آقای ترامپ که اونو میخوام به آمریکا اضافه کنی. شما تو گرینلند هم باشی باید نگران باشی.
اندازه یه نگرانیه داره.
بریم جلوتر بریم چقدر چجوری. شما فرانسه باش بازم احساس نگرانی میکنی، شما بلژیک باش بازم احساس نگرانی میکنی. بحث سر همون که عرض فرمودید شما، بحث شدتشه، بحث اینه که شما کجا وایسادی. رو زمین میخوایم صحبت کنیم. ما توی منطقه خاص دنیا هستیم، توی منطقه خاص دنیا مدت هاست که آرامش نیست، مدت هاست که آرامش نیست. بین امارات متحده عربی و عربستان آرامشه؟
ما تصور میکنیم هست.
اینجوری نیست، بسیار درگیرن. بین قطر و عربستان سعودی آرامشه؟ درگیرن. همین چند وقت پیش تحریم بوده قطر، تحریم شدید. عراق وجودش در این منطقه چقدر تهدید بوده برای کشور همسایش. کویت فکر میکردیم آرامترین کشور دنیاست، در 48 ساعت کویتش خود شده، 48 ساعت کشیده. عراقی همچنین با تانک اومدن هم جلو اومدن. شما نگاه میکنید مثلا یمن مسئلهش تموم میشه با عربستان و امارات. شما دعوای امارات و عربستان رو در موضوع یمن ببینید چقدر عمیقه. اصلا این از هم میگذرن سر موضوع یمن. بحث یمن جنوبی و جدا کردن یمن جنوبی از یمن پروژه رسمی اماراته، پروژه رسمی اماراته. بالاتر برم شما ناراحت نمیشید. مثلا امارات در سودان چیکار میکنه؟ امارات در سودان مداخله بسیار جدی داره. چرا دارم این حرف رو میزنم؟ میخوام بگم که این منطقه اولا خاصه، دوم این که ظرفیت منازعه در درون این منطقه خیلی بالاست. از طرف دیگه یه دونه اسرائیل برای همین منطقه کافیه برای اینکه همه منطقه رو متلاطم بکنه. شما نگاه کنید اسرائیل در این منطقه وجودش یعنی چند تا درگیری، یعنی درگیری با مصر داره، با اردن داره، با سوریه داره، با لبنان داره، الان با ایران داره. اگر یه جایی اینا متوقف نشند مرزی برای خودشون قائل هستن. اشکالی که شما یا دوستانتون ممکنه وارد بکنید اینه که چرا ایران باید اون نقش رو ایفا بکنه. اینه اون موضوع بحث که به نظرم قابل بحث و میشه بحث.
یه جور دیگه سوالو بپرسم، این که آیا ما کشوری داریم شبیه ایران اندازه تنش انقدر بالا، یعنی بگیم که آقا او در جنگه، با چهار جبهه در جنگه، جنگ هاش تمام شدنی نیست، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بعد نظامی میشه، اینقدر جنگجویی، یک آیا لازمه برای ایران، دو اینکه آیا ما مشابه داریم؟
به نظرم برگردیم به این که سوال دومتون اول جواب بدیم، آیا ایران مشابه داره؟ من میگم نه نداره. ایران با این تاریخ، با این مردم، با این انقلاب، با این شرایط ژئوپلیتیک، با این منابع نه، شبیه نداره خیلی.
شما مثبتش رو دیدید یا حد تنشش
رو
دیدید؟
من هر دو رو میخوام روش دست بزنم. میخوام بگم که این کشور اینجوریه، قرار نیست شکل کس دیگه باشه، همونطور که هیچ کشوری شکل کشور دیگه عمل نمیکنه در واقع.
یک نرمی رو، یعنی یه مخرج مشترکی رو ما از کشورهای مختلف بگیریم، یه اندازه تنشی رو میتونه اندازه‌گیری کنیم، بگیم آقا مثلا ترکیه تنش داره دیگه، هم داخل داره هم با بیرون خودش داره، اما این یه اندازه‌ای داره. ما به نظرمون تو ایران میرسه ما توی دیگ جوشانیم، یعنی تمام شدنی که نیست، هیچ هی داره.
من جسارت میکنم میگم تاریخی نگاه کنید ببینید چه اتفاقاتی میفته. ترکیه یعنی چی؟ ترکیه یعنی امپراتوری عثمانی که تش باقی مونده. فروپاشی امپراتوری عثمانی و تبدیل شدنش به ترکیه یعنی چقدر کشته، یعنی چند سال، یعنی چند تا کشور. همه این منطقه یعنی امپراتوری عثمانی منهای ایران. منهای ایران، بقیه‌اش عثمانی. غیر از اینو میگه.
خب
پس این ترکیه‌ای که صحبت میکنید این نیستا. این ترکیه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم ما با 20 سالش، 30 سالش، 40 سالش داریم تعامل میکنیم. تاریخی نگاه کنید خیلی بیشتر از ما کشته داده. شما پاکستان و هند رو نگاه کنید.
یعنی میگید که وضع امروز ایران وضع گریزناپذیر بوده. همینه دیگه، طبیعی ترین اتفاق همین بوده که ما اینطوری پیش بریم.
نه، من میگم ایران از یک جهت کاملا متمایزه. از یک جهت اینجوری نیستش که هیچ شباهتی به هیچ چی نداشته باشه. شما دوران انتقالی رو دارید طی میکنید. این دوران انتقالی بسیار ریسکش بالاست. اومد نیمت داره.
چند ساله تو دور انتقالی هستیم؟
فکر میکنم اگر صریح بخوایم صحبت بکنیم از دوران مشروطه تا الان ما تو دور انتقالی هستیم. یعنی
و احتمالاً اوجش 47 ساله بعد انقلاب بوده؟
نه، هر کدومش یه فاز این انتقاله. ببینید یه بخشش داخلیه، یه بخشش منطقیه، یه بخشش جهانیه. ما از انقلاب مشروطه تا پایان دوره رضا شاه عملا در سطح داخلی تبدیل شدیم به یک ملت دولت مدرن.
پایان رضا شاه؟
بله، ارتش مدرن، نظام اداری مدرن، نظام آموزش پرورش مدرن، یعنی تبدیل شدن به یه دولتی مانند دولت‌های دیگر. این خیلی دوره مهمیه. این با یه جنگ تموم شده، این جنگ جهانی دوم و اشغال ایران. یه دوره انتقالی ما پیدا کردیم. در تمام دوره محمد رضا پهلوی اون اتفاقی که در سطح منطقه‌ای برای ایران میفته تفوق منطقه‌ای ایرانه. یعنی ایران یک دولت ملتی میشه که یه قدرت منطقه‌ایه. اسمشو میذاریم ژاندارم خلیج فارس. ولی یک دولت دارای تفوق منطقه‌ای وابسته است، نه مستقل. یعنی بنا به امریکاست که اون قدرت رو داره. امریکا رو از پشتش ورداری، عراق هم بهش حمله میکنه. یعنی به همین سادگی. دوره 47 ساله از نظر من، الان از بیرون دارم به موضوع نگاه میکنم، تبدیل شدن ایران، یا تلاش ایران، اینو بگم بهتره، تلاش ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت جهان. ممکنه شما بپسندید، ممکنه نپسندید، من دارم این روند رو سعی میکنم.
یعنی میگید که انقلابیون بعد ایران آگاهانه میخواستن ایران رو تبدیل کنن به یک قدرت جهان.
باورشون این بود که ایران ظرفیت تبدیل شدن به قدرت جهانی داره. از جهتی این بخشی از ادامه شاهه. شاه دنبال این بود که از قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه به قدرت جهانی. گفته بود اینا رو. دروازه تمدن بزرگ اینه که تبدیل شدن ایران به قدرت جهانی. منتها راهش بسته بود شاه، به خاطر وابستگی، به خاطر اینکه نخش جای دیگه بود و میتونستن براش تصمیم بگیرن. همونطوری که وقتی براش تصمیم گرفتن که نمونه، دیگه نتونست بمونه. این خیلی موضوع مهمیه. یعنی امریکا انقدر قدرت نداشت که ارادش رو بر مردم ایران تحمیل بکنه و همونطور که رضا شاه رفت محمد رضا اومد، محمد رضا بره رضای دوم بیاد. نتونست این کار رو بکنه. این استقلال در عین این که ایران حکومت جهان روا میخواد، یعنی بازگشت به قدرت جهانی براش یه موضوعیت تاریخی داره. این تلاش البته تلاش بسیار پرهزینه ایه. ممکنه شما باش موافق باشید، ممکنه نباشید، الان اینو بحث نمی کنم. وقتی از بیرون نگاه میکنید میبینید که ایران با تقابلی که با امریکا میکنه، ایران با مذاکره‌ای که با امریکا میکنه، داره خودشو در تراز جهانی تعریف میکنه.
یعنی این که ایران
وقتی ایران وقتی دنبال موشکی میره، وقتی پهباد شاهد میسازه، همه وقتی که میگه که من در این 10 تا موضوع علمی میخوام اول تا سوم دنیا باشم، دنبال فرض کن نانو تکنولوژی میره، دنبال بیوتکنولوژی میره، چی میخواد؟ وقتی اصلا، حالا بالاتر من به شما بگم، وقتی
میاد و چشمانداز 20 ساله می‌نویسه. موفق شده یا نشده بحثی سر جاشه.
نگاهو
میگم، نگاه اینه که من میخوام از این منطقه بالاتر باشم.
یعنی اینکه حکمرانان در ایران عموما میگن آقا من میخواستم خودم مستقل باشم، کارامو اداره کنم، امورمو اداره بکنم، و این نمیذاره و این مدام میاد مزاحم
من
میشه.
من میخوام مستقل باشم و در تراز جهانی. این دوتا چیزه.
شما تراز جهانیشو کجا میگه؟ به زبان میاره یا نه؟
هم به زبان میاره هم عمل کرده. عرض میکنم خدمتتون، من اصل حرفم اینه که اینکه انقلاب اسلامی جهانی شود، اینو شما فقط انقلاب اسلامیشو نبینید، قسمت ایرانش هم ببینید. ایرانه که به واسطه انقلاب اسلامی جهانی میشه.
یعنی اون صدور انقلاب فقط یک شعار ساده نبود؟
نه، به هیچ وجه شعار ساده نیست. ایران میخواهد در تراز جهانی باشه. تصور انقلابیون، تصور غیر انقلابیون، همه این هستش که ایران ظرفیت بودن در تراز جهانی داره. علتش هم خیلی روشنه. علتش هم خیلی روشنه. شما وقتی نگاه میکنید به یک کشوری مثل ژاپن، چرا ایران نباید ژاپن اسلامی یادتونه؟ چرا اون ترازو نداشته باشه ایران؟ فکر اینه که میتونه داشته باشه. تازه ژاپن از خاکستر جنگ جهانی بمباران اتمی برخواسته. پس ما میتونیم.
ولی به شدت در دامن امریکایی ها و به شدت وابسته یا نه؟ ژاپن اینطوری تفسیر نمی‌کنی؟
بر همین میگیم ژاپن اسلامی دیگه. یعنی ما این قسمت شد.
همین بعضی ها رو به این فکر واداش که آقا شما خیلی غیر واقعی، بلند پروازانه و ماجراجویانه نگاه می‌کنید. اگر هم کسی توانست بازیگر مهمی بشود تو بلوک یکی از این قدرت
ها. آیه دلاوری، این اول دعواست دیگه. با استقلال این میشود یا نمیشود؟ شما باید در تقابل با امریکا اینو تعریف بکنید، یا میتونید تعریفی از استقلال داشته باشید که با پیشرفتتون در تقابل قرار نگیره. اینجا اختلافات در داخل
پاسخ شما چیه؟
اینجا اختلافات در داخل در واقع صفوف انقلابیون شروع میشه.
حالا من از زاویه مردم کوچه بازار که نگاه میکنم، یا آقا حالا قدرت هم میخوای بشی بشو، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، اونتا بذار من زندگیمو بکنم، من الان نمیتونم انقدر تنش و استرس رو تحمل بکنم. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، شما جوابتون چیه؟ میگید که آقا میشود با آمریکایی هم ببند، با چینی هم ببند، با روس هم ببند، قدرت جهانی هم بشو، کسی مانعت نمیشه، این کارا رو مثلا نکن یا بکن.
از اینجای صحبت ممکنه صحبت ما یه مقدار اسپرسویی بشه، یعنی تلخ بشه. ببینید، یک نگاه اینه که مسیری که ما آمدیم بهترین مسیر ممکن بوده یا اصلا محتوم بوده. یعنی همین بوده. این نگاه میگه که شما یه مقدار صبوری کنید، یه مقدار تحمل کنید، جهان در مقابلتون کوتاه خواهد آمد. رهبر شهید همینو گفته، ما نزدیک قله هستیم. خب این نگاه شدنیه، میشه اجراش کرد به شرطها و شروطها. اون وقت اقتصادش میشه اقتصاد مقاومتی، اون موقع دولتش میشه دولت انقلابی، مردمش میشه مردم مبعوث شده. یعنی یه چیزایی داره، یه الزاماتی داره، میشه مردم همدل،
میشه زندگی چریکی.
یعنی اینجوریه که شما در یک دوره سختی رو تحمل میکنید تا به یک آسایش و رفاه برسید. این یه صورت بندیشه. این میشه چینی هم همین راه رفتن، هر کشوری که موفق شده بالاخره در یه دوره سختی کشیده، حتی آلمان، حتی ژاپن. یعنی بپذیریم که ما سختی بیشتر، انضباط بیشتر، تلاش بیشتر برای یک دوره. این معادل اینی که میگیم تو بچگی تو جوانیت باید تلاش کنی که تا در مثلا جو. این پس یه صورت بندیه. یه صورت بندی دیگه میگه که شما در همین دوره‌ای که باید به قدرت جهانی تبدیل بشید، می توانید یک کاری کنید که کمترین فشار کمترین ضربه و کمترین آسیب رو از رقباتون ببینید یا از دشمنانتون ببینید. یعنی موضوع حراست از ایران بسیار داره اولویت میشه.
میشه هزینه‌شو خیلی پایین آورد
و باید پایین بیایید. شما وظیفه دارید به عنوان حکومت که با کمترین خطر و کمترین ضرر این جامعه و این مردم رو از این مسیر و از این تنگه عبور بده.
نماینده این تفکر کیه؟
من میگم رهبری. بازم اینم رهبری. رهبری در تمام دوران رهبریش تمام تلاشش یا بخش مهمی از تلاشش جلوگیری از این بوده که ایران وارد جنگ دیگه ای بشه. من به عنوان یک کسی که روی این موضوع کار کردم دارم خدمتتون گزارش میدم. مقاطع بسیار حساسی در تاریخ ایران وجود داره که رهبری مانع جنگ شده. از سال 68 تا سال 1404 جمهوری اسلامی رو نذاشته که جنگ علیهش تحمیل بشه مقام معظم رهبری بود. کمک داشته، یاور داشته، اونا رو الان نمیخوام واردش بشم، نمیخوام بحثای دیگران رو مطرح کنم، اما اونی که این حفظ کرده او بوده. با مانورهای سیاسی بسیار پخته‌ای که داده، با تهدیدها و انعطافهایی که به خرج داده، از مهمترین تهدیدات تا نرمش قهرمانانه مال رهبریه. هدف این بوده که ما طوری با دیگران مواجه بشیم که انقدر به قدرت ما یقین داشته باشن که سراغ ما نیان. یعنی تحریم اقتصادی، نمیدونم فشار سیاسی، همه اینا رو میشه مدیریت کرد. سعی کنیم به جنگ نرسیم.
یعنی البته شکست خوردیم فرضیه؟
نه، البته این تلاش 37 سال 36 سال 37 سال جواب داده، اینو شما دست کم نگید. اما شما مواجه شدید با یه حادثه به اسم 7 اکتبر، مواجه شدید با یه دولتی در اسرائیل که یک هدف بیشتر نداره، میگه ازش میپرسه که شما مهمترین مسئلتون چیه، میگه من 3 تا مسئله بیشتر ندارم. نتانیاهو میگه بفرمایید، میگه ایران ایران ایران. یعنی یک هدف برای خودش بیشتر تعریف نکرده در این دوره جدید حکومت. شما یه ترامپ دارید که به شدت تحت تاثیر اسرائیل. شما یه ترامپی دارید که در 1980-81 در مصاحبه گفته ایران رو باید بمبارون کرد. این اصلا تو سیاست نبوده، شرکت دار بوده، گفته ایران رو باید بمبارون کرد. یعنی دیدگاهش راجع به ایران 40 سال 45 سال عمر داره این دیدگاه.
از قضای روزگار این دوتا به هم خوردن
و به هم خوردن. حادثه 7 اکتبر هم پیش اومده و البته اتفاقات دیگه هم افتاده، من اونا رو نمیخوام بحث بکنم. تقریبا میخوام بگم حمله به ایران در جریان جنگ 12 روزه تقریبا یه امری بود که احتمالاً هیچ کسی در دنیا نمیتونست جلوشو بگیره.
و اگه این سه تا با هم هماهنگ نمیشد، 7 اکتبر، نتانیاهو و ترامپ، ما یک مسیر رو ادامه میدادیم، بعد میرسیدیم به یه نقطه ثبات. یعنی اصلا نقطه ثبات میبینید در ایران، در آینده ایران، در تاریخ ایران؟ تاریخ نه، در آینده.
من به صراحت به شما عرض میکنم که روشی که مقام معظم رهبری داشتن پی میگرفتن، اگر کارگزاران مناسبی داشت میتونست به ثبات برسه.
ثبات چه شکلیه بگید؟
ثبات از موضع قدرت.
یعنی من اینقدر قدرتمندم، امریکایی میگه خب من رفتم خدافظ، اسرائیل تو هم این کاری نداشت.
یعنی به این نتیجه میرسه که با ایران باید تعامل کرد. یعنی هدف این بود که سرنگونی جمهوری اسلامی ایران از دستور کار دولت امریکا خارج شد
و بیاد بشینه با ما حرف بزن.
آخرش بازم مذاکره است.
قبل از جنگ و بعد از جنگ فرضیات شما تغییری کرد؟ چیزی بود که بگید که بعد جنگ تازه فهمیدم آها یه چیزی، یه جوری، یه چیز دیگه است، انگار یه داستان دیگه است؟
سه تا نکته خدمت عرض میکنم. یک، جنگ کاملا قابل پیشبینی بود، حتی اگر قابل پیشگیری نبود. دوم
شما از کی نتیجه گرفتید که ایران وارد جنگ میشه؟
پس از 7 اکتبر
براتون قطعی بود؟ خب
نه ایران وارد جنگ میشه، با ایران وارد جنگ میشه.
بله بله.
دوم این که برای من چیزی که مسلمه اینه که ایران ظرفیت عبور از این چالش فعلی رو داره، هم با قدرت نظامیش، هم با استقامت مردمش و هم با ظرفیت دیپلماتیکش.
این توان نظامی رو در ایران میدیدید؟
این توان نظامی براش 47 سال زحمت کشته شد.
شما میدونستید چنین توانی وجود دارد؟
به نظر من هیچ کسی نمیدونه چقدر ایران توان داره.
حتی همین اندازه هم برای شما قابل پیش بینه؟ چون اغلب مهمانان ما میگن ما اصلا تصور نمی کردیم.
من هنوز میگم ایران شگفتی هایی داره. بله. ما 47 سال برای این ظرفیتی که داریم زحمت کشیدیم. در
یعنی معناش این بوده که 3 دهه پیش رهبری فکر میکرده ما یه روزی وارد این منازعه میشویم.
3 دهه پیش، 4 دهه پیش تا الان ما آمادگی اینو داشتیم که آرایش نظامی و دفاعی داشته باشیم که نیاز به جنگ نداشته باشیم و اگر جنگی شد بتونیم طرف مقابلمون رو پشیمون کنیم، حتی اگر اون طرف مقابل امریکا باشه. آقای دلاوری، مسئله خیلی مهمه. مسئله اینه که وقتی شما قرار شد که مستقل باشید، اولش اینه که باید در نیروی دفاعیتون مستقل بشید. اولش اینه، بقیهش حرفه. چون آخر کار میرسه به تیر و تفنگ. آخرش اونی که حرف میزنه در میدان سلاح شماست و اراده شماست و توان دفاعی شماست. به نظر من اگر ما این توان دفاعی نداشتیم، اصلا اجازه نداشتیم که وارد چالشایی بشیم که شدیم. به نظر من توان دفاعی ما بیش از اون یکی حتی الان دیده شده. و سومیش این استش که ایرانیان استحقاق بیشتر از این رو که الان دارند دارند. اینجا دیگه بحث دفاع نیست، بحث حکمرانیه. بحث اینه که همه مردم ایران که فکر میکنن که محقمون بیشتر از اینه، درست میگن. اونی که باید احیا بشه توان حکمرانی در ایرانه. ما باید خیلی بهتر از اینی که حاکمیت اداره زندگی مردم رو دنبال میکنه، باید بتونیم زندگی مردم رو اداره بکنیم.
توی این تعریف از زندگی اجماع وجود داره؟ چون ما امروز میتونیم بپرسیم که حاکمی که قدرت نظامی رو اینطوری طراحی کرده بوده، از گذشته این حجم از تسلیحات نظامی رو آماده کرده بوده، شاید اصلا اولویتش دفاع اول. و حالا در معنای زندگی با ما فرق میکنه. میگه آقا انما الحیات عقیدت و جهاد. اصلا یعنی چی؟ مثلا ماشین خوب و خونه خوب و تبرم و اینا حالا بود یا نبود؟ نکنه تو معنای زندگی ما با هم توافق نداریم با حاکممون؟
من فکر میکنم دو تا موضوع رو باید از هم تفکیک بکنیم. دلاوری، یه موضوع زندگی شخصی حاکمانه. حاکمان در زندگی شخصی خودشون میتونن به حداقل اکتفا بکنن و اگر دنبال رفاه زدگی و اینا برن، توی فرهنگ شیعی ما زشت تلقی میشه. این یه بحث مهمه. بحث دوم راجع به سطح متوسط زندگی مردم. من راجع به اغنیا الان نمیخوام صحبت بکنم، راجع به فقرام الان جای صحبتش نیست، ولی حاکمیت مسئولیت داره که یه سطح متوسطی از زندگی همراه با کفاف و عفاف رو برای همگان فراهم بکنه. ما در این تا یه حدی شکست خوردیم. یا
میگه نکنه حاکمیت اصلا میگه که نه چنین چیزی نیست، من مبارزم، من جنگجوم، من چریکم.
برعکسه، الگوی توسعه ایران کاملا نشون میده که دولت در پس از انقلاب به خصوص همواره نسبت به گسترش خدمات عمومی، به دورترین نقاط و محرومترین نقاط و ضعیفترین اقشار توجه ویژه داشته. بذارید من یه مثال بزنم آقای دلاوری. شما فرودگاه دبی رفتید؟
بله.
فرودگاه استانبول رفتید؟ بله. چی دیدید این دو جایی که رفتید؟
وسعت
دیگه،
تنوع آدم ها
دیگه،
تعدد پرواز ها،
تکنولوژی خیلی خوب ها، این تکنولوژی ساختمانی خیلی خوب،
ساختمان های بزرگ و وسیع. بله.
ایران تقریبا به تعداد استاناش فرودگاه داره. یعنی ممکن غلط باشه، الان نمیخوام جدل کنم، ولی شما در کوچکترین استاناتون هم فرودگاه زدید. اگر الگوی توسعه ایران یه چیز دیگه بود، میگفتش که من همه این پولا رو سیو میکنم، به جاش فرودگاه امام خمینی رو میکنمش بزرگترین فرودگاه منطقه، میشد یا نمیشد؟
میشد.
دو تا الگوه. ما تقریبا با خط اتیلن غرب تقریبا در هر شهر مهم یا نسبتا مهم در غرب کشورمون یه پتروشیمی تأسیس کرده. میتونست این خط اصلا نباشه و در محل اصلویه مثلا ما ده تا فاز دیگه زده باشیم. ولی یه نگاه توسعه‌ای، ممکن من قبول داشته باشم یا نداشته باشم، الان بس میگه که شما لوله گاز از جنوب کشور بکش توی غرب کشور تا شمال غرب ببر، برای این که برخی از استانهای شما تنها نمود تمدنی جدید که تو اون استان هست همین پتروشیمیه که وارد شد. یعنی احساس میکنی یه چیز پیشرفته دارم.
منم دارم.
اینا کمه. شما میتونستید یه خط راه آهن پرسرعت عالی از مدینه به مکه بکشید. عربستان داره الان، حجاج لذت میبرن خیلی. بله ما نکردیم این کارو. به جاش تقریبا تمام استانهای ما به راهن وصل شده. این کم چیزی نیست از جهت توسعه. مثال متعدد من دارم، یه دونه شو میزنم. میخوام بگم ایران یعنی چی. اینا چیزاییست که ما تو جنگ ارزش رو فهمیدیم. شما خارج زندگی کردید؟ کجا زندگی کردید؟
بلژیک.
شما توی خونه مصرف انرژیتون عمدتاً با چی بوده؟
برق و گاز.
برق و گاز. گاز قیمتش نسبت به برق چجوری بوده؟
ارزون‌تر بود.
یعنی شما گاز بیشتر مصرف می‌کردید؟
نه، ترکیب از قبل مشخص بود. یعنی یه چیزایی با گاز بودی، سه با برق. ولی برق گرون‌تر بود. اگر میتونستیم با گاز حتما ارزون‌تر می‌شد.
مثلا تو انگلیس درست برعکس اینه. یعنی گاز
گرون‌تر.
خیلی گرون‌تر. شما آب توی لولتون چجوری بود؟ آب توی لوله آب شرب بود؟
نبود.
عجب نبود. هیچ به نظرتون چیز عجیبی نمیاد که ایران یک کشوریه که به روستاهای تا 20 خانوارش با این گستردگی و پراکنی، بلژیک نیست، آب، برق، گاز و تلفن رو و اینترنت رو حالا متعهد شده برسونه و تقریبا بالای 90% پوشش داره. این هزینه ملیش چقدره؟ برای اینکه شما گاز برسونی به روستای 20 خانواری، برای اینکه برق برسونی به روستای 20 خانواری. اینا الگوی توسعه است. ممکنه شما، باز میگم، نپسندید ها. ممکنه شما بگید که من به جاش میتونستم آب رو تصویه نکنم به روستاها برسونم، برق رو بگم پنل خورشیدی مثلا بزنید، چون تقریبا هند برید جای دیگه برید همش پنل خورشیدی عمدتاً هست. بگید من چه تعهدی دارم که شبکه سراسری داشته باشم؟ مفهوم شبکه سازی در ایران، شبکه آب، شبکه برق، شبکه تلفن، شبکه
میخواد خلاصه این که همه چی رو توضیح کرد به جای اینکه بیاد یک جا رو یه ویترین درست کنه که
ایران ویترین ساز نبوده. و این مهمه. کجا خودشو نشون میده؟ در جنگ. در جنگ خودشونشون میده. در جنگ ایرانیا فهمیدن عجب چیزایی دارن. وقتی اون پلو زدن یهو ایرانیا توجه کردن که ما
پل داریم.
چه پلی داریم؟ وقتی مدرسه مینا زدن شما متوجه میشید که 180 تا بچه تو مینا بتونه داره مدرسه کپری نیست. میناب کجاست آقای؟ میناب تهیه تهیرانه. اگه ملاک و تهرون بگیرید، اگه ملاک و تهرون نگیرید میشه جمهوری اسلامی ایران. در میناب هم شما موظفید مدرسه ای داشته باشید که 200 بچه میتونن برن توش دبستان تحصیل کنن. این قیمت داره. شما در جنگ که متوجه میشید که میتونن شبکه برق شما رو بزنن، میتونن نیروگاه بزنن، میتونن، و در کمتر از یک روز برق برگرد، این چیه که میتونه برگرد؟ این نشون میده که این کشور یه ظرفیت عظیمی رو ایجاد کرده، نه فقط برای ماندگاری، برای ارتقا. من تمام حرفم به شما و به همه کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن اینه که ما احتیاج داشتیم شاید به یه همچی جنگی که بیدار بشیم، همقدر رهبری رو بدونیم، همقدر دولت رو بدونیم. هی گفتیم دولت نداریم، دولت نداریم. این دولت دیگه یه روزی چقدر نشده تو جنگ به این سنگینی. همه کارمندهای دولت زحمت کشیدن، چقدر توهین کردیم کارمندهای دولت. آقای دلاوری، اگر این نظام در قلب این مردم نبود، کادر پزشکی اینجوری وای میساد؟ کادر پلیس اینجوری وای میساد؟ شما پلیسی دارید که در 18 و 19 دی متهم به یک کار خیلی سخت و بد، یک ماه بعدش مردم خونه هاشون رو میدن که اینو برن توش مستقر بشن. این ایران حق داره. ایران که ادعای جهانی داشت، ممکنه روش های ما بهترین روش ها نبوده، ولی این ظرفیت وجود داره.
خیلی خوب آقای دکتر، کیف کردین. و سوال آخر
تلخ شد نظرت مخواه.
نه اسپر شوی دیگه باید تلخ شد. بچه دستمال بیارید.
ببینید ما یه گذار طولانی داریم که گفتم از مشروطه شروع شده، یه گذار خیلی جدیدم داریم که بعد از شهادت رهبری به وجود اومده. این دوره دوران قاعده گذاری هاست. ما میتوانیم فرض بکنیم که رهبری جدید کاملا وفادار به اصول حاکم بر سنت رهبری شهیدمون و در این حال توان ایجاد تغییرات متناسب با جامعه فعلی، با شرایط فعلی رو داره. یه همچین وضعیتی به نظر من میتونه ما رو متحول بکنه
و خیلی قابل پیشبینیه که این اتفاق بیفته.
نه فقط قابل پیشبینیه، بلکه مطلوب و مورد درخواست عمومی. فکر میکنم همه ما میخواییم جمهوری اسلامی بماند ولی بهتر.
تحلیلتون در باره رهبری جدید؟
مردم به نظر من نقششون رو نسبت به اعلام وفاداری نسبت به رهبری جدید ایفا کردن. رهبری که اونها شناخت شخصی، حضوری، تجربی، تاریخی از اون ندارند و اعتماد کردن به نظر خبرگان ملت. الان قاعدتا دوره‌ای هستش که تدابیر رهبر جدید میتونه تعیین کننده آینده کشور باشه.
توصیه‌تون اینه که در ایران آینده، ایران بعد از جنگ، ما تلاش کنیم پناهگاه‌های مفصل بسازیم، همیشه آماده جنگ باشیم، آموزش ببینیم برای جنگ. این تیپ از ایران رو می‌پسندید؟
آقای دلاوری، شما سوئیس بودید، رفتید سوئیس؟
سفر کوتاه رفت.
سفر کوتاه رفتید.
آقای دلاوری شما دریاچه ژنو دیدید؟
بله.
دریاچه خیلی زیبا و خیلی بزرگه نیست؟ فکر میکنید زیر اون دریاچه چیه؟
نمیدونم.
پناهگاه اتمی. سوئیس چه جور کشوریه به نظر شما؟
معروف به آرامش و ثبات
و بی‌طرفی مطلق.
بله.
سوئیس عضو سازمان ملل نیست. سوئیس مرکز مالی دنیاست. سوئیس میانجیه در بسیاری از منازعاته. سوئیسی که به ظاهر آرامترین کشور جهانه، قویترین پناهگاه‌های اتمی رو بر مردمش و مسئولانش درست کرده. ما باید توجه می‌کردیم که حفظ جان مردم بسیار مهمه. ما پناهگاه‌های زمان جنگمون رو از دست دادیم، کاربریاش رو تغییر دادیم به جایی که توسعش بدیم. نکته عرض من اینه، کشوری که میخواهد ثبات داشته باشه راجب توان دفاعی غیر عاملش باید خیلی حساس باشه.
راجب مذاکرات فعلی مشخصا نظری دارید؟
ببینید، من جزو کسانی هستم که مذاکره و منازعه رو در تقابل با هم دیگه نمیبینم. من مذاکره حین منازعه رو هم میفهمم. اسمش هم راستش الان دیگه خیلی مذاکره نمیذارم، من اسمش میذارم مطالبه. شما هم باید حرف بزنید، هم باید مطالبه بکنید و هم باید مواجهه داشته باشید. اینا هیچ منافاتی با هم دیگه نداره.
به نظرتون در حال حاضر امکان اشتراک نظر بین ایران و امریکا وجود دارد؟ چون اینطوری ما میفهمیم از بیرون که او میگه اورانیوم تو کامل بده، موشکیتم از بین میبرم، این میشه شرط. ما هم میگیم نه اینو میدیم نه اون کارو میکنیم، تا هم برو پی کارت. نقطه اشتراک ممکن ایجاد بشه؟
بله، ما الان کف اون با سقف ما فاصله داره هنوز، یعنی کف اون از سقف ما بالاتره. همیشه کف و سقف به هم قابل نزدیک شدن هست بنا به قدرت چانه زنی.
شما اگر چه اتفاقی بیفته میگید خوبه اینجا توافق کنید؟
رو زمین یا رو دریا باید صحبت کنیم با هم دیگه، یا رو هوا باید صحبت کنیم. یعنی هر ستاش قابل دقته.
میگید
در
اگر
دریا
که...
یه اتفاقی میتونه میفته، در زمین یه اتفاقی میفته، در هوا یه اتفاقی میفته.
مشخصا در مورد تنگ هرمز میگید که همچنان نگهش داریم یا رهاش کنیم؟
به نظر من تنگ هرمز یه رها شدنی نیست.
پس بمانیم.
تنگ هرمز یه وضع واقع پیدا کرده که مربوط به ایران و عمانه.
که اتفاق خوبیه؟
اتفاقیه که قابل مدیریت برای آینده و وقتی بهش توجه میکنید متوجه میشید که مسئلهش لزوماً مسئله مالی نیست فقط، ولی مسئله مالی هم هست.
اورانیوم ها رو تحویل بدیم به یک کشور دیگه یا نه؟
خیلی مهم اینه که شما میخواید باش چی کار بکنید. فرض میکنیم نگهش دارید یا فرض میکنیم بدید، اگه میدید ما به ازاش چی دارید؟ اگر نگرش میدارید به چه هزینه نگهش
دارید؟ بعضی میگن میخوایم نگهش داریم که بشه سد مذاکرات، چون ما اینو بدیم بعد میاد جلوتر.
بله، به این سادگی نیست. چون یه فرض دیگهش هم اینه که تا وقتی تعریف عملیاتی از دلیل وجود این در ایران نکنید، همیشه یه بهانه‌ای میدید که بهتون حمله بشه برای اینکه اونو میخوام برداریم.
غیر مستقیم یعنی این که اشکال نداره اگر تحویل بدیم.
من میگم براش کاربرد تعریف بکنیم. کاربرد تعریف. مثال بزنم برای اینکه روشن بشه. در زمان برجام 11 تن، 10 تا 11 تن اورانیوم غنی شده 367 و 168 کیلو اورانیوم غنی شده 20% ایران داد به روسیه و در مقابلش سرجم حدود 350 تن کیک زرد گرفت. اونجا تعریف داشت که شما چرا میدید، چرا میگیرید، چی میدید و چی میگیرید. عملاً میزان کیک زردی که ایران گرفت ظرفیت غنی‌سازی ایران رو برای سالها حفظ کرد. برای اینکه ما یه تقریباً 500 تن کیک زرد قبل از انقلاب داشتیم و از این مقدار حدود 2/3 مصرف شده بود در غنی‌سازی یا در تبدیل به گاز شده بود. و ما اگر این کار رو نمی کردیم عملاً دیگه کیک زردی نداشتیم که بخوایم غنی‌سازی بکنیم. خب پس اون یه توجیه داشته که شما این کارو کرد. در مورد این 400 کیلویی که گفته میشه، اولا کی میتونه ثابت کنه 400 کیلوه و 300 کیلو نیست و 500 کیلو نیست؟ این اول بحثه. اما در این حال اون مقدار که شما اورانیوم 60% دارید باید براش کاربرد تعریف بکنید تا ببینید چی قابل معامله است چی قابل معامله نیست.
خیلی داریم درباره این حرف می‌زنیم که بیایید بعد از جنگ تغییر کنیم و به تنظیمات کارخانه برنگردیم، تغییرات مهم کنیم.
من میگم به تنظیمات کارخانه برگردیم ولی کارخانه قانون اساسی.
آها. و آقای حسام الدین آشنا اولا جنگ تغییری درش ایجاد کرد یا نه، و دو بعد جنگ آیا تغییری خواهد کرد یا خیر؟
جنگ آدم رو تغییر میده، جنگ کشور رو تغییر میده، جنگ تاریخ رو تغییر میده. اگه کسی بگی من از جنگ هیچ تغییری بعد از جنگ تغییر نکردم، احتمالا یا خودشو نشناخته یا جنگ رو نشناخته. بندم تغییر کردم و در حال تغییر هستم.
چی بود تغییرت؟
مهمترینش درک اهمیت ثبات. یعنی اینکه شما دیروزت با امروزت چقدر میتونه فرق بکنه. دیروز یک کشور با امروز یک کشور. دوم درک عمیق‌تر از این که هماهنگی سیاسیون و نظامیون چقدر میتونه مهم باشه در آینده یک کشور. و سوم این که مردم ایران بسیار لایه‌مندند و جنگ زد به لایه زیرین زیرین هویت ملی ایران و اونجاست که همه یکی هست.
چیزی گفتید قبل جنگ که جنگ برای شما واضحش کرده که من چقدر اشتباه میکردم؟
من مدت هاست که در حرف زدن محتاط ترم.
خیلی متشکرم، خیلی گفتگو خوبی بود، من کلی چیز یاد گرفتم و کیف داد واقعا.